کفش های آب نباتی. اثر روان هریس، مترجم چیستا یسربی، راوی منیژه افشار، تلاشی از مای گرین‌وی به سفارش کافه تئاتر، کتاب و هنر. این کتاب 583 صفحه است. بخش سوم، دو خرگوش. صفحه 130. چهارشنبه 14 نوامبر. من هرگز نمی‌خواستم جادوگر شدم. حتی در رویاهایم نیز رویایی را در ذهن می‌پروراندم. با این حال مادرم ماها قبل از اینکه وارد عرصه جادوگری شوم قسم می‌خورد که ندای درونی مرا شنیده است. البته من این را به خاطر نمی‌آورم. نخستین سالهای کودکی من آکنده از صحنه‌های مبهمی از مکانها، بوهای مختلف و افرادی بود که با سرعت قطار می‌گذشتند. سفر با نام‌های مختلف، ترک شبانه هتل‌های ارزان قیمت، رفتن به مکان‌های جدید و دویدن و دویدن. گویی تنها راه زنده ماندن من این بود که از روی نقشه جاده‌های اصلی را در پیش گیریم و بعد وارد جاده‌های فرعی و باریک‌تر شویم و فرار کنیم، بیان که ردی از خود بر جای بگذاریم. مادرم میگفت تو خانواده‌ات را انتخاب می‌کنی. ظاهراً ما پدرم را انتخاب نکرده بودیم. ما چه احتیاجی به اون داریم بیان؟ پدری در کار نیست، فقط منم و تو. راستش خواهید دلتنگ او نیستم. چطور ممکن است دلتنگ او باشم؟ من هرگز فقدان او را احساس نکردم و همواره او را سیاه و بدخواه تجسم کردم. شاید او با مرد سیاه پوستی که از او گریخته بودیم نسبتی داشت. من مادرم را دوست داشتم. دنیایی را که برای خودمان ساخته دوست داشتم. دنیایی که هر جا می رفتیم آن را با خودمان می بردیم. دنیایی که در تصور مردم عادی نمی گنجد. او می گفت چون ما استثنایی هستیم. ما چیزهای خاصی را می بینیم و مهارتهای ویژه‌ای داریم. تو خانوادت را انتخاب می کنی. و ما هر رفتیم خانواده من را انتخاب می کردیم. یک خواهر اینجا، یک مادر بزرگ آنجا. شهرهای آشنا از ایل و تباری مختلف. اما تا جایی که می دانم هیچ مرد زندگی مادرم نبود. البته به جا پوست. آیا آن مرد سیاه پوست پدرم بود؟ بعد از شنیدن حرف‌های آن این فکر در ذهنم شکوفه کرد. البته مرد سیاه‌پوست واقعی نبود. فکر می‌کنم پدرم هم واقعی نباشد. با این حال من کنجکاو بودم و هر از گاه بین مردم جستجویش می‌کردم. در نیویورک یا برلین، در ونیز یا پروجا. با این امید که شاید او را در بین مردم ببینم. مردی تنها با چشمانی سیاه. در این اثنا ما گریختیم. من و مادرم. ابتدا به نظر می رسید صرفاً به خاطر لذت و شادی می گریزیم. بعد به فرار نیز مانند هر چیز دیگری عادت کردیم. روزی از زندگی عادی و روزمره‌مان شد. همانطور که سرطان در گوشت و مغز و استخوان مادرم به سرعت نفوذ می کرد. سرانجام به این نتیجه رسیدم که فرار و حرکت از جایی به جای دیگر تنها چیزی است که او را زنده نگه می دارد. آن زمان بود که او برای نخستین بار واقعیت را به دخترش گفت. من فکر می کردم که سرگردانی و آوارگی در واقع مسکنی برای دردهای اوست. حتی وقتی به پایان زندگیش نزدیک می شد. بی هدف در خیابانها پرسه زد. داستانهایی تعریف می کرد که اصلا منطقی به نظر نمی رسیدن. از مرد حرف می زد و با کسانی که وجود خارجی نداشتن صحبت می کرد. قصه دختر کوچولویی که نامش شباهت بسیاری به نام من داشت. افسانه دیگری زایده آن لحظات متسلسل بود. قصه هایی درباره کهن الگوی مادینه. تکه ای از روزنامه. روح گمگشته کوچک با موها و چشمان سیاه که روزی در پاریس بیرون داروخانه دزدیده شد. سیلویان کایلو. ناگهان ناپدید شد. او را که 18 ماهه و در کالسکش نشسته بود، همراه با کیف پول و اسباب بازیش از مقابل داروخانه‌ای در نزدیک لولند دزدیدند. آخرین بار او را با دستبند نقره‌ای ارزان قیمت و خوشنیامنی که تلسم گربه‌ای کوچکی از آن آویزان بود دیده بودم. آن دستبند برای من نبود. غیر ممکن بود برای من باشد. حتی اگر برای من بود، به هر حال آن زمان مادر می گفت تو خانوادت را انتخاب می کنی. همانطور که من تو را انتخاب کردم و تو مرا. آن دختر اهمیتی به تو نمی دهد. او نمی داند چگونه مراقبت باشد. نمی داند چگونه سیب را قاش کند تا درونش به شکل ستاره درآید. چگونه جعبه داروها را ببندد. چگونه با وردی مناسب و کارساز شیاطین را دور کند و برای باد لالایی بخواند تا بخوابد. او هیچ چیزی به تو نیاموخته است.
آیا وضعیت ما رو به راه نیست بیان؟ آیا من قول ندادم وضعیت ما رو به راه شود؟
من هنوز آن تلسم کوچک گربه را دارم. یادم نمی آید دستبند آن دختر آمد. شاید مادرم آن را فروخت یا گمش کرد. اما تقریبا اسباب بازیای او را به یاد می آورم. یک فیل پلیشی قرمز و خرس قهوه‌ای کوچولو و بسیار دوست داشتنی که یک چشمش افتاده بود. و تلسم گربه هنوز در جعبه مادرم است. شیعی ارزان قیمت که تکه ای ربان قرمز به آن بسته شده است. تلسم گربه در کنار کارت‌های تاروت و چند چیز دیگر است، مانند عکس من و مادرم وقتی 6 ساله بودم. چند صندل سفید، چند تکه روزنامه و یک حلقه. آن حلقه را اولین بار و تنها باری که به مدرسه رفتم هدیه گرفتم. آن روزها هنوز زندگی من عادی بود. البته من هرگز آن حلقه را دست نکردم و حالا حتی دوست ندارم به آن دست بزنم. اسرار بسیاری در آن نهفته است، مانند بویی که فقط به گرمی و حرارت دست انسان نیاز دارد تا در فضا پراکنده شود و به اشیای دیگر داخل جعبه نیز دست نمی زنم. حتی شجاعت بیرون آوردنشان را هم ندارم. 4 روز از آمدن زوزی می گذشت و شخصیت او بر هر چیزی که به آن دست می زند تأثیر می گذشت. من نمی دانم چگونه این اتفاق افتاد. شاید به دلیل ضعف موقتی من بود. من مطمئناً نمی‌خواستم او برای من کار کند. روزهای اول نمی‌توانستم دستمزد زیادی به او بپردازم. با این حال او مشتاقانه منتظر روزی بود که بتوانم دستمزد خوبی به او بدم. از نظر او کار کردن در مغازه من آنقدر طبیعی و عادی به نظر می‌رسید که گویی در تمام زندگیم همراه من بوده است. همه چیز از آن حادثه شروع شد. روزی که او شکلات داغ با گرد فلفل و حلقه‌های کاکائو درست کرده بود. با آن را با هم در آشپزخانه خوردیم. روزت هم مقداری از آن خورد و بی صدا روی زمین مشغول بازی شد. سوزی با لبخند رندانه‌ای به من نگاه می‌کرد و چشمانش را مانند گربه‌ای تنگ می‌کرد. محیط اطراف من به نظر استثنایی می‌آمد. روزهای قبل من آمادگی و قوای جسمانی بهتری داشتم. اما امروز حلقه تری هنوز در جیبم بود و روزت در بدترین وضعیت ممکن به سر می برد و گاهی بیش از حد بیتابی می کرد. با آنک نیز از زمانی که جریان ازدواج من و تیری را شنیده بود ساکت و منزوی شده بود. در کل روزی طولانی و تهی بود. سایر روزها سریع‌تر می گذشت اما امروز بسیار خوب. بسیار خوب. می دونم تو به چی احتیاج داری. واقعا به چه چیزی نیاز داشتم؟ او چه میدانست؟ ظرف شکسته‌ای که به حالت اولش بازگشت. نامعقول به نظر می رسید. هیچ کس باورش نمی شد کودکی که هنوز 4 سالش نشده از این کار را کرده باشد. کودک 4 ساله‌ای که حتی حرف نمی زند. زوزی گفت تو خسته به نظر می رسی یان؟ حتما کارت خیلی سخته. تو باید تمام مدت مراقب همه چیز باشی. بی صدا سرم را تکان دادم. خاطره حادثه‌ای که روزت خلق کرده بود مانند تکه‌ای از کیک جشن تولد بین ما قرار داشت. در سکوت به او گفتم حرفی نزن. همان حرفی که سعی داشتم به تری بزنم. حرفی نزن. لطفا. حتی یک کلمه هم به زبون نیار. پاسخ کوتاهش را حد زدم. نفسش را بیرون داد. لبخند زد و به نقطه نامعلوم در تاریکی نگاهی اجمالی انداخت. به کارت‌های به هم ریخته‌ای که بوی چوب صندل می دادم. سکوت حکم فرما شد. گفتم من نمی خوام در این مورد حرف بزنم. زوزی شانه اش را بالا انداخت و گفت
پس شکلاتتو بخور. تو اونه دیدی مگه نه؟ من همه چیزو دیدم و همه چیزو میبینم. مثلا چی رو؟ من میبینم که تو خسته ای. من خوب نخوابیدم. اون مدتی ساکت به من نگریست، گویی چشمانش شعله ور بود. من باید بفهمم تو سرت چی میسره، شاید مهارتم از دست دادم. اون سرانجام گفت: میخوام یه چیزی بهت بگم، بذار من مواظب مغازه باشم. من توی مغازه به دنیا آمدم، میدونم باید چی کار کنم. رازتو بردار و برو بخواب. اگه بهت احتیاج داشتم صدات میکنم. حالا برو. من این کارو دوست دارم. فقط 4 روز از آن حادثه گذشت. هیچ یک از ما حتی دیگر اشاره‌ای به آن نکرد. رازت هنوز نمی‌دانست که در دنیای واقعی ظرف شکسته باید شکسته بمانه، حتی اگر این اتفاق برخلاف میل ما باشه. زوزی نیز برای طرح این موضوع پی بردن به حقیقت تلاشی نکرد و من از این بابت سپاسگزار او بودم. او می‌داند چه اتفاقی افتاده است، اما گویا ترجیح می‌دهد اعتنایی به آن نکنه. تو چه مغازه‌ای به دنیا اومدی زوزی؟ یک کتاب فروشی به اسم عصر جدید. واقعا؟ مادرم به بعضی از کتابای اون مغازه علاقه داشت. اون کتابای سحر و جادو و کارتای تاروت می‌خرید و عطر و شمع به هیپیایی که پول زیادی نداشتن و موهاشون رو مدلای عجیبی درست می‌کردن می‌فروخت. به رغم استراب و پریشانی هم لبخند زدم. او گفت: اما این جریان برای مدت و قبله. حالا چیز زیادی ازش یادم نمیاد. گفتم: تو هنوز به این چیزا معتقدی؟ من معتقدم که ما میتونیم متفاوت باشیم. همین. سکوتی نفسگیر حکم فرما شد. و تو چطور؟ من یه زمانی به این چیزا معتقد بودم، ولی حالا دیگه نه. میتونم بپرسم چرا؟ دستم رو تکان دادم و گفتم: بعدا شاید بهت بگم. او گفت: خیلی خوب. میدانم خطرناک است. هر عمل و رفتار من، حتی کوچکترینش، عواقبی در پی دارد. استفاده از سحر و جادو به قیمت گزافی تمام می شود. مدت هاست که به این نتیجه رسیدم، بعد از لانسکن و لسلاویس. اما از وقتی عواقب سفرهای من مانند موجهای رودخانه گریبانگیر من شد، این باور تا عمق وجودم رسوخ کرد. مادرم را در نظر بگیرید که آنقدر بخشنده و مستعد بود. زمانی بسیار خوششانس و خوشقلب بود، اما سرطان در درون آن مانند سود حساب بانکیش که هرگز از وجود آن اطلاع نداشت روش کرد. تعادل حسی در خود آن نهفته است. تاوان کوچکترین چیزها مانند افسون و ورد و کشیدن دایره روی ماسه نرم باید پرداخته شود. میبیند. اینت در حسی همه چیز متقارن و متناسب است. در هر بخش خوشبختی شکستی ناگهانی نهفته است. حتی کیسه ی ابریشمی قمزی که در آن مشک و انبر ریخته ایم و سر در یا هر جای دیگری آویزان کرده ایم سایه دارد. شمع می سوزد تا بچانسی و سیه روزی را دور کند. جشن شکلات، مرگ یک دوست، یک بچانسی، یک حادثه. به همین دلیل است که من به زوزی اعتماد ندارم. من او را خیلی دوست دارم. از قرار معلوم بچه ها هم او را دوست دارن. نوعی جوانی و تراوت در او وجود دارد که با سن و سال آنک مرتبط تر است و او را دست یافتنی تر می سازد. شاید به خاطر موهای بلند و صافش است یا لباس های رنگا رنگش که وقتی کنار هم قرار می گیرن به کمد لباس‌های غیر عادی و عجیب کودکان می‌مانند. امروز او پیراهنی به رنگ آبی آسمانی با مدل قایق بادبانی و کفش‌های باد پوشیده بود که برای ماه نو مناسب نیست. البته او اهمیتی به این چیزا نمی‌دهد. بیاد دارم که زمانی ماننده او بودم، لجوج و خودسر. اما وقتی مادر شدم همه چیز تغییر کرد.
همه ما وقتی مادر میشویم به افرادی محتاط و ترسو تبدیل میشویم. محتاط و دروغگو و گاهی حتی بدتر از این. لاسلاوه ساناک و آنباد. 4 روز گذشته و من هنوز متعجبم که چرا به زوزی اعتماد کردم که نه تنها مراقب روزت باشد، کاری که خانم پاسیل قبل از مرگش انجام میداد، بلکه در تمام کارها ماننده کادو کردن، بسته بندی کردن شکلات ها و تمیز و مرتب کردن مغازه به من کمک کند. او میگوید این کارها را دوست دارد و همیشه آرزوی کار کردن در شکلات فروشی را در ذهن میپرورانده است. من هنوز درباره او با تری حرف نزدم. علتش را نمیدانم. شاید احساس میکنم او کار مرا تایید نمیکند. شاید به دلیل پرداخت دستمزد او یا شاید به خاطر شخصیتش که به هیچ وجه وقار و متانت خانم پاسین را ندارد. او با مشتری‌ها گرم میگیرد. آنقدر صمیمانه رفتار میکند که گاهی موجی از نگرانی در تنم میدواند. بسته‌بندی و وزن میکند، دائم حرف میزند. و این مهارت را دارد که مردان را وادار کند درباره خودشان حرف بزنند. درباره کمردرد خانم پینت پرسجون می کند و با پستچی در حین انجام وظیفش گپ می زند. او می داند نیکوی چاه به چه شکلات هایی علاقه دارد. با جین لویز و پاپال، هنرمندانی که از مشتری های دائمی کافه لیپتیت هستند، خوشبش می کند. و با ریچارد و موتورین، دو مرد موسینی که آنان را وطن پرست می نامند و گاهی ساعت 8 صبح به کافه می آیند و تا ظهر آنجا می مانند حرف می زنند. اون نام همکلاسی آنک را می دانند. درباره معلمانشان از او سوالاتی می پرسد و درباره لباسهایشان نظر می دهد. با این حال من هرگز در کنار او احساس ناراحتی نمی کنم. اگر هر کسی دیگری جای او بود ممکن بود سوالاتی از من بپرسد، اما او هرگز سوالاتی نمی پرسد. من در کنار او همان احساسی را دارم که با آرمان داشتم. این جریان به روزهایی که در لانسکن بودیم برمیگردد. آرمان سرکش و مرموز که هنوز زیر پیراهنی قرمز مخملش را به یاد دارم و گاهی آن را در گوشه چشمم میبینم و میتوانم صدای وحناکش را که شباهتی بسیاری به صدای مادرم داشت و هنوز هم گاهی مرا از شدت ترس و تعجب منقلب و خیره میسازد در میان جمعیت و شلوغی تشخیص دهم. البته هیچ چیز زوزی به او شباهت ندارد. وقتی من با آرمان آشنا شدم او 80 ساله بود، پیر و چروکیده و بد اخلاق. با این حال او را در وجود زوزی میبینم، در شور و هیجان و میل شدیدش به انجام هر کاری. و اگر جرقه ای از آنچه مادرم سحر و جادو مینامد در درون آرمان وجود داشت، نمیدانم. البته ما حالا در مورد این چیزا با هم صحبت نمی کنیم. ما در سکوتی محض با هم به توافق رسیدیم. هر گونه بی احتیاطی به کار بردن جادو حتی به اندازه شعاع یک نور بار دیگر جعبه کوچک کارت ها را به آتش می کشد. این اتفاق قبلا نیز در لانسکن، لوسلاوس و هزاران مکان دیگر افتاده بود. اما دیگر اتفاق نمی افتد. این بار نه. ما قرار است اینجا بمانیم. اون امروز صبح زود به مغازه آمد. درست همون موقع که آناک آماده می شد به مدرسه برود. او را نزدیک به 1 ساعت تنها گذاشتم. این زمان برای گردش روزت کافی بود. و وقتی بازگشتم مغازه روشن‌تر، جذاب‌تر و مرتب‌تر به نظر می رسید. او ویترین مغازه را تغییر داده بود. نوار مخمل آبی تیره روی بسته‌های شکلات که به شکل هرم روی هم چیده شده بودن قرار داده و بالای آنها یک جفت کفش پاشنه بلند قرمز و براق گذاشته بود که اطراف آن پر از بسته‌های قرمز و طلایی شکلات بود. فضای مغازه عجیب و نامتعارف اما جالب به نظر می رسید. کفش‌ها، همان کفش‌های قرمزی که روز اول پوشیده بود، در ویترین تاریک مغازه می درخشید. و شکلات ها زیر نور مخملی مانند دفینه های با ارزش با رنگ های درخشان به نظر می رسیده. وارد مغازه که شدم زوزی گفت امیدوارم ناراحتت نکرده باشم. فکر کردم میشه با کمی تغییر فضای اینجا رو تغییر داد. گفتم اتفاقا خوشم من. کفش ها و شکلات ها. زوزی پوزخندی زد. من به هر دوشون علاقه دارم. پرسیدم پس کدومشون رو ترجیح میدی؟ واقعا نمیخواستم بدانم.
اما اثر کنجکاوی این سوال را پرسیدم. 4 روز گذشته بود و من نتوانسته بودم بیش از قبل او نزدیک شوم و بدانم واقعا چه میخواهد. او شانه‌اش را بالا انداخت و گفت: من هر دوی اونا را دوست دارم، اما شکلاتی که قبلا میخریدم مثل شکلاتی اینجا نیست. گفته خودت اونا را درست میکنی؟ قبلا نره، اما الان خیلی وقت میبره. او به من نگاه کرد و گفت: تو که به قدر کافی وقت داری. من میتونم مواظب مغازت باشم و تو میتونی بری اون پشت رو از روش جادویی استفاده کنی. جادو؟ موزوزی ظاهرن بی اعتنا به معنای کلامی که به زمان آورده بود قبلا فکر همه چیز را کرده بود. او درست کردن ترافل های خانگی که آسان‌ترین نوع شکلات هستن را پیشنهاد داد و بعد پیشنهاد تهیه شکلات مخصوصی را که معمولا روی آن را با مغز بادام، گیلاس ترش و انگور زرد تزیین می‌کردند مطرح کرد. من چشمانم را بستم و تهیه آن را در ذهنم مرور کردم. حتی یک کودک هم می‌توانست این نوع شکلات را درست کند. آنک نیز قبلا در لانسکند بارها در تهیه آنها به من کمک کرده بود. او کشمش های گوشتالو و انگور های شیرین را جدا می کرد و آنها را به دقت روی شکلات های ذوب شده یه قهوه یا کرم می چید. از آن پس من دیگر از این شکلات ها درست نکردم. به یاد آن شیرینی پزی کوچک با خوشه های گندم بالای سردرش. به یاد آرمان، جوزفی و راکس. زوزی بی توجه به حالت من گفت: فکر کن دوست داری چه شکلات های خانگی درست کنی. اگه اینجا چند صندلی بذاری و فضایی برای نشستن مشتری ایجاد کنی. به فضای خالی مغازه اشاره کرد. مردم میتونن اینجا بشینن، نوشیدنی و کیک بخورن. نظر چیه؟ این فقط یه پیشنهاد دوستانه است. یه راهیه برای این که مردم رو به این مغازه بکشونیم. من هنوز مطمئن نبودم. اینجا بیش از حد شبیه لانسکن بود. شکلات فروشی باید مکانی برای خرید و فروش و کسب کار باقی میموند. مشتری فقط مشتری، نه دوست. در غیر این صورت روزی ممکنه اتفاق اشتناب ناپذیری بیفته. ممکنه بار دیگه جعبه کارت ها باز بشه و نتونم اونها رو ببندم. از این گذشته من از همین حالا نظر تیر رو میدونستم. سرانجام گفتم: فکر نمی کنم پیشنهاد خوبی باشه. زوزی حرفی نزد، فقط به من نگاه کرد. احساس کردم ناامیدش کردم. احساس بدی داشتم. از خود پرسیدم: من از کی اینقدر ترسو شدم؟ از کی اینقدر محتاط شدم؟ صدایم خشک و ناهنجار به نظر می‌رسید. از خودم پرسیدم: آیا آنک نیست صدایم را شنیده است؟ بسیار خوب. این فقط یه پیشنهاد بود. با خود فکر کردم آیا ممکن است ضرر کنم؟ اینجا فقط چند بسته شکلات ترافل است که من خودم را با آنها سرگرم کردم. توی فکر میکنم من دارم وقت تلف میکنم. اما چرا باید دست از کار کردن بردارم؟ خب، من بدم نمیاد چند بسته شکلات برای کریسمس درست کنیم. من هنوز قابلمه های مسی و لابیم را دارم که به دقت آنها را کاغذ پیچ کرده و در جعبه در زیر زمین گذاشتم. صرف لابی را که برای درست کردن شکلات ذوب شده از آن استفاده می کردم. دماسنج، قالب های پلاستیکی و لابی، ملاقه، لیسه و قاشق های اندازه گیری را نیز نگه داشتم. همه آنها تمیز و بسته بندی شده در زیر زمین هستن و آماده ی استفاده. فکر می کنم رزت و البته آنها که از این کار لذت ببرن. زوزی گفت: عالیه، تو می تونی درست کردن اونا رو به من یاد بدی؟ خب چرا که نه؟ مگه این کار چه ضرری داشت؟ گفتم: خیلی خوب، سعی خودم میکنم. به هر حال بدون هیچ سر و صدا و اعتراض میتوانستیم کسب و کار پر رونقی به راه بیندازیم. البته اگر هنوز شک و تردیدی در ذهنم باقی نمانده باشد. با درست کردن ترافل، چند سینی شکلات یا کیک و یا هر دو، خسارت و ضرری نصیب ما نمیشد. آدم های با صفا و خوشقلب نباید خودشان را نگران چیزهای بی ارزشی مانند شکلات و ترافل کنه. با این کار امیدوارم که بیان راچه، سیلویان کایلو و حتی یان کاربونی به گذشته بپیوندن، دود شوند و به تاریخ و لیست مفقود شدگان بپیوندن. با لمس انگشتری که در دست راستم است احساس عجیبی وجودم را فرا می‌گیرد. حتی نامی که بر روی انگشتر حک شده است لیدریست برای بیگان است. انگشتر را که دست کردم با تعجب دریافتم که کاملا اندازه انگشتم است. یان لیدریست. این فقط یک نام است. رایس میگوید این حرف چرند است. این نام مبین کولی، جائل کهنکار، اسم هویت و بیانگر حقایقی است که درباره خودت از دیگران میشنوی. پس این فقط یک نام نیست. یک جمله است.